بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه. خدا قوت میگیم خدمت شما بزرگوارانی که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شدید و انشاءالله به امید پروردگار تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما دوستان و عزیزان خواهیم بود. اولین برنامه این بخش آن سوی چشم ها هست، ویژه نابینایان عزیزمون 23 با پرسمان تاریخی همراه میشیم با توضیحات حجت الاسلام دکتر جباری به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام. بعد از پرسمان تاریخی 23 و 55 دقیقه بعد از کلام امام و سرود ملی و اخبار ساعت 24 بازم در خدمتون خواهیم بود انشاءالله تا 6 بامداد فردا. اما آن سوی چشم ها رو تقدیم شما گرامیان میکنیم به مدت 55 دقیقه.
ای سوی چشمانم،
ای سوی چشمانم،
روشنی،
روشنی، نشاط،
امید،
مهربانی،
صداقت،
ایثار، افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین،
ببین در آن سوی چشم ها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان آن سوی چشم ها سلام، شبتون بخیر. خدا را شکر میکنم که خدا توفیقی به ما داد تا با یکی دیگر از برنامه های آن سوی چشم ها در یکی دیگر از جمعه های سال 1399 خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. 329-10-552 با پیش شماره 025 از طریق تلفن و سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیار شماست. به اضافه این دو، ارتباط شما با مدیر کانال ادساین آن سوی چشم ها در فضای مجازی هم میتونه پیام های شما رو به ما منعکس کنه و انشاءالله ما بتونیم نظرات، صحبت ها و پیشنهاد های شما شنوندگان گرامی رو در برنامه خودمون داشته باشیم. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. ما بخش های مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم و بعد از یک فاصله کوتاه من بخش های برنامه امشب رو خدمتتون معرفی میکنم. الحمدلله. بخش گزارشی و معرفی یک نابینای موفق. نگاهی به آخرین خبرهای نابینایان با امیر سرمدی. نکاتی پیرامون خط بریل همراه با اشکان آذرماسی. بخش روایی و اجرای سرکار خانم بقالی زاده. یک کتاب دسترس پذیر و معرفی اون توسط سرکار خانم میر جمالی. قرار قرآنی برنامه آن سوی چشم ها، قرائت یک صفحه از قرآن کریم. انعکاس پیامک ها و تلفن های پرمهر و محبت شما شنوندگان گرامی در برنامه. و بخش کارشناسی همراه با موضوع محوری که به موقع خودش در موردش صحبت خواهد شد. شب بخیر شنونده های عزیز و ارجمند آن سوی چشم ها. در بخش معرفی یک نابینای موفق آشنا میشیم با یک فرد نابینا که در زندگی خودش فرد موفقی بوده. این هفته اولین بخش این گزارش رو با هم بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، کمیل نوبختی هستم در خدمت تمامی عزیزان. 34 سال سن دارم. من لیسانس آیتی هستم، فوق دیپلم الهیات، گرایش فلسفه حکمت اسلامی و دیپلم علوم انسانی. دلیل نابیناییم هم مادرزاد هست علت نابیناییم و ازدواج فامیلی و به قولی سلولای مخروطی انتهای شبکی هم به قولی ژنتیکی مشکل داشته. از 6 سالگی وارد مدرسه شدم و خدا رو شکر درسم خوب بوده. تو راهنمای دبیرستان همیشه جزو یا شاگرد اول یا شاگرد دوم مدرسه بودم. تو همون 12 سال درسم رو تموم کردم و دیپلمم رو با معدل 17.86 از مدرسه شهید محبی تهران گرفتم. همون سال اول هم دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین الهیات، گرایش فلسفه و حکمت اسلامی قبول شدم و وارد دانشگاه شدم. ولی من علوم انسانی رو از روز اول دوست نداشتم و اوایل به کارهای فنی و کلن علوم فنی حرفه‌ای خیلی علاقه داشتم، ولی متاسفانه چون برای نابینایان اون زمان امکانه این نبود که بتونیم تو رشته‌های فنی درس بخونیم، بل اجبار سال 79 بود که باید انتخاب رشته میکردم، علوم انسانی رو انتخاب کردم. ولی وقتی که وارد دانشگاه شدم 90 واحد از سال 35 واحد لیسانسمو که پاس کردم کلن دیگه درس رو گذاشتم کنار و فوق دیپلم، با اینکه دانشجوی لیسانس بودم فوق دیپلم معادل گرفتم به خاطر اینکه دیگه با کامپیوتر آشنا شده بودم. فهمیدم که من بجز کامپیوتر نمیخوام و نمیتونم درس دیگه و رشته دیگه رو بخوام و بخونم.
من محمد رضا راشد هستم. در مورد آشناییم با نوبختی باید خدمتتون عرض کنم که با مؤسسه آشنا شدم که به نابینایان کامپیوتر رو آموزش میداد. خب من هم به عنوان کسی که علاقه‌مند کار با کامپیوتر بودم وارد مؤسسه شدم و شروع به یادگیری کامپیوتر کردم. سال 82 بود، اگه اشتباه نکنم تیر ماه 82، یکی از افرادی که وارد مؤسسه شد و خواست کامپیوتر یاد بگیره آقای نوبختی بود که من قرار شد که بهش آموزش بدم. خیلی سریع و راحت آموزش ها رو سپری کرد و خلاصه تا جایی رسید که بعدها در جای دیگری با هم همکار شدیم. کمیل بسیار خونگرم، با استعداد و دارای روابط اجتماعی بالاییه و دست به هر کاری هم که بزنه به بهترین شکل انجامش میده.
تابستون سال 82 رو من پیش آقای راشاد دوره ویندوز رو گذروندم و بعد از دوره ویندوز پیش آقای رستمی هم یه دوره یکی دو ماه کلاس گذروندم، ولی دیگه بقیه کامپیوتر رو خودم رو یاد گرفتم. میرفتم مثلا دنبالش و سوالاتی رو که داشتم همیشه تلفنی از اساتیدی، چون مهندس راشاد خیلی کمکم کرد تا یاد بگیرم و همین باعث شد آروم آروم بتونم دوره کامپیوترم رو تکمیل بکنم.
آن سوی چشم‌ها،
برنامه‌ای برای دل‌های روشن.
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای نابینایان.
برنامه‌ای برای کسانی که هم می‌توانند ببینند و هم می‌توانند بشنوند.
جمعه شب‌ها،
رادیو معارف.
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی می‌تونه هم دل و هم راهت باشه.
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
شنوندگان محترم برنامه آن سوی چشم ها، در هفته های گذشته اگر همراه ما بوده باشید موضوع مهم خانواده و نابینایان رو با همراهی و حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر منصور رضوانی کارشناس محترم برنامه‌مون بررسی کردیم و حالا می‌خوایم در این برنامه هم راجع به همین موضوع با شما صحبت بکنیم و الان در استودیوی برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رضوانی هستیم. حاج آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خوش آمدید به استودیوی برنامه آن سوی چشم‌ها.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان فهیم برنامه آن سوی چشم‌ها، در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقا، شما در برنامه‌های گذشته موضوع مهم خانواده رو همونطور که عرض کردم با ما صحبت کردید و ما از صحبتاتون استفاده کردیم و اگر یادتون باشه در خصوص نظم با هم صحبت می‌کردیم و حالا این بحث فکر می‌کنم ادامه داره. ما آماده هستیم که ادامه صحبت‌های شما رو در زمینه نظم بشنویم.
اگر اجازه بفرمایید عوامل ایجاد آرامش در خانواده رو چند ملاکش رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم. فهرستوار معیارهایی که در ایجاد آرامش در خانواده هایی که عزیزان نابینای ما زندگی می کنند عواملی رو محضر شما دوستان عرض کردم. فقط فهرست رو میگم، عامل اول ایجاد آرامش در خانواده رو عرض کردم که یاد و نام خدای تبارک و تعالی مده. که بسیار حائز اهمیت بود، مطالبش گذشت. عامل دوم مسئولیت پذیری، که این مسئولیت پذیری در خصوص خانواده های نابینایان عزیز ما بسیار حائز اهمیت هست. چرا؟ اینکه این نابینایی نباید باعث بشه که شخص اون مسئولیت واقعی خودش رو که در زندگی باید به دوش بگیره ازش دوری بکنه. دمیم. چه عزیز نابینای مرد به عنوان مرد خانواده و چه بانوی که در هر حال مسئولیت و مدیریت داخلی خانواده رو بر عهده داره. دمیم. مسئله سوم رو که یک بحث دامنه داری هم هست، بحث نظم رو اشاره کردیم. همانطور که عرض کردیم آموزه‌های دینی ما، روایات ما چقدر بر نظم اهمیت قائل هستند و ترویج نظم در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی عرض کنم فردی انسان بسیار حائز اهمیت. از آنجایی که نظم در عزیزان نابینای ما باعث میشه که شخص استقلال خوبی داشته باشه، این از این جهت اهمیتش بیشتر به نظر میاد که عزیزان نابینای ما نسبت به نظم در زندگی خودشون یک توجه ویژه‌ای داشته باشن. من الان از شما سوال میکنم جناب آقای چراغی عزیز، که خود شما از عزیزان نابینای ما هستید و از مجریان توانمند، شما الان همین گوشی همراهی که در اختیارتون هست، موبایلی که در اختیارتون هست، خب شما این مطالب و اطلاعاتی رو که در این گوشی شما هست، شما برای دسترسی به این اطلاعات از چه شیوه استفاده میکنید؟
خب طبیعتاً از اطلاعات به گونه‌ایه که باید دسته‌بندی بشن، در پوشه‌های مختلف قرار بگیرن که هر کدوم در جای خودش بشه اون رو استفاده کنه.
احسنت، من دقیقاً همین جواب رو از شما می‌خواستم که زندگی افراد هم به همین شکل هست. شما اگر در یک جایی که هزاران وسیله عرض کنم که اونجا گذاشته شده، حالا یک شیء کوچیکی رو بخواید تو این مجموعه وسایلی که هست پیدا بکنید، خب شخص بینا با توجه به اون احاطه‌ای که داره شاید با نگاه خودش، گرچه برای اون هم نظم بسیار حائز اهمیت هست، اما با احاطه‌ای که داره و این سیگنال ها از چشم به اون شی بر میخوره و میتونه اون رو ببینه، خب زحمتش کمتره. اما عزیزان نابینای ما، من این مثال رو گفتم و این بحث موبایل رو، اون بحث نرم افزاری گوشی همراه شما میاد این فایل های شما رو عرض کنم، فایل های صوتی شما رو، تصویری شما رو، اطلاعات مخاطبین شما رو دستبندی میکنید با اون علمی که خودتون دارید، توی پوش های خاص میذارید و وقتی که میخواید بینها دسترسی پیدا بکنید، به آسانی از مجموعه اطلاعاتی که رو دارین به راحتی میتونید از اون فایل مورد نظرتون استفاده بکنید، اون در دسترس شما باشه. شما این زندگی عزیزان نابینای ما رو در نظر بگیرید که اون بحث نرم افزاری اون هوش و ذکاوت عزیزان نابیناست که به حمدالله خداوند به ودیعه گذاشته، که باید شاکر خداوند تبارک و تعالی باشیم. اون بخش سخت افزاری این برنامه، اون وسائلی است که مورد نیاز این عزیز نابیناست، چی در بحث فردی زندگی شخصی خودش و چی در بحث زندگی خانوادگی خودش و چی اگر نابینایی در محیط بیرون، محیط اجتماع، در اداره، در محل کار، در عرض کنم که دانشگاه، در خوابگاه دانشجویی، همه اینها رو شامل میشه که نظم یک اهمیت بسیار والایی داره که این نابینای ما باید با توجه به اون استعداد و هوش و ظرفیت استعدادی خودش توجه بکنه که این وسیله‌ای که مورد نیازش هست رو کجا گذاشته و به راحتی بره سراغ اون به موقع نیاز اون رو برداره و استفاده بکنه. وقتی این چنین شد، این شخص دیگه استقلال نسبی خودش رو به دست بیاره. قرار نیست بنده به عنوان یک شخص نابینا وایس ریکوردر خودمو میخوام، هدفون خودمو میخوام، یک کتاب میخوام، یک عرض کنم که اینا رو از کسی کمک بگیرم. خب من به راحتی میتونم با مثالی که عرض کردم خدمت عزیزان نابینا، با این نظمی که باید به زندگی داده بشه، این وسایل رو، این لوازمی که مورد نیاز هست، اینها رو به ترتیب جای مناسب گذاشته بشه که هر موقع که نیاز شد از این به راحتی شخص نابینا این رو برداره و استفاده بکنه. البته یکی دو تا مسئله اینجا هست که من این رو باید متذکر بشم عزیزان بزرگوار. اولین کسی که تو این زمینه میتونه به نظم مدیریتی بده خود شخص نابیناست که باید بدونه بهترین جا کجا هست، وسایلش کجا باید بذاره. عرض کنم مثلا به عنوان مثال، شخصی وارد قطار میشه، این شخص نابینای تنهاست، وارد قطار میشه، میخواد لوازم شخصی خودش رو، لباسش رو، خب این باید مشخص باشه که آقا مثلا این قلاب اولیه به عنوان مثال این رو برای خودش اختیار کنه، لباسش رو اونجا بذاره، بعد به راحتی حالا وسط راه میخواد بلند شه، اون افرادی که تو اون کوپه هستن شاید استراحت میکنن، که این شخص به راحتی وسیله خودش رو برداره و از اون استفاده بکنه. این بنابراین در استقلال شخص بسیار مهم هست. اولین کسی که میتواند این عرض کنم که نقش آفرینی نظم رو در زندگی نابینایان داشته باشه خود شخص عزیز نابیناست. اگر فرصت هست بنده ادامه بدم.
اجازه بدید که آقای دکتر انشالله در بخش دیگر برنامه حتما خدمت شما باشیم و ادامه این بحث رو با شما پیگیری کنیم. شنوندگان گرامی، 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553 در اختیار شما هست. قطعاً صحبت‌ها و نظرات شما در مورد موضوع برنامه ما شنیدنی خواهد بود.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن. تازه ای مثل عطر گل، مهربونی مثل نسیم، پر از تنین قدمات، این قد پا به پا نکن. یه گوش زندونی شده پرنده خیال تو، خوشبختی تو نگاهت، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن. دنیا کتاب قصه نیست، وقتش باورش کنی، هستی همیشه با توه، زندگی رو رها نکن. دنیا کتاب قصه نیست، وقتش باورش کنی، هستی همیشه با توه، زندگی رو رها نکن، زندگی رو رها نکن.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان و شنوندگان گرامی. ساعت‌های شب ساعتیه که معمولاً به خوندن کتاب و خوندن داستان‌های کوتاه و بلند بعضی از شنوندگان اون رو اختصاص میدن. الان ما می‌خوایم یک داستان کوتاه رو بشنویم همراه با سرکار خانم بقالی زاده.
مدرسه ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو می برد. در مسیر حرکت اتوبوس به یک تونل نزدیک می شد و نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می شد: حد اکثر ارتفاع 3 متر. ارتفاع اتوبوس هم 3 متر بود، ولی چون راننده قبلاً این مسیر را آمده بود، با کمال اطمینان وارد تونل شد. اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می شد و ناگهان با صدای وحشتناکی وسط تونل متوقف شد. پس از آرام شدن اوضاع، راننده و مسئولین اردو از اتوبوس پیاده شدند و پس از بررسی اوضاع مشخص شد که یک لایه آسفالت جدید روی جاده کشیده اند که باعث این اتفاق شده است. همه به فکر چاره افتادند، اما هیچ یک از راه‌های پیشنهادی چاره ساز نبود، تا اینکه پسر بچه‌ای از اتوبوس پیاده شد و گفت: راه حل این مشکل را من می‌دانم. یکی از مسئولین به حرف پسر توجهی نکرد و به او گفت: برو داخل ماشین بنشین و دیگر پیاده نشو. پسر بچه با اطمینان میگوید: به خاطر سن کم مرا دست کم نگیرید و یادتان باشد که سر سوزن به آن کوچکی چه بلایی سر بادکنک به آن بزرگی می آورد. مرد از حاضر جوابی کودک متعجب شد و راه حل را از او خواست. پسر گفت: سال گذشته در یک نمایشگاه معلممان به ما یاد داد که از یک مسیر تنگ چگونه عبور کنیم. او گفت: برای اینکه دارای روح لطیفی باشیم، باید درونمان را از باد غرور و تکبر و طمع خالی کنیم. در این صورت می توانیم از هر تنگنایی عبور کنیم و عاقبت به خداوند برسیم. مسئول اردو پرسید: خب این چه ارتباطی با اتوبوس دارد؟ پسر گفت: اگر بخواهیم این مسئله را روی اتوبوس پیاده کنیم، باید باد لاستیک های اتوبوس را کم کنیم تا اتوبوس از این مسیر تنگ و باریک عبور کند. پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد و رد شد. خالی کردن درون از کبر و غرور و حسادت و کینه رمز عبور از تنگناهای زندگی است.
بعد خبرهای مختلفی در حوزه معلولین و نابینایان هست. یکی از همین خبرها هم این بود که یکی از مسئولین زحمتکش سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای سید مهدی سید محمدی که اتفاقا برای نابینایان هم زحمات فراوانی رو کشیدن، اخیراً به دیار باقی شتافتن. خداوند متعال ایشون رو قرین رحمت قرار بدن انشاءالله. و این خبر رو اجازه بدید که هرچند تلخ بود اما مقدمه قرار بدیم به شنیدن بخش خبری برنامه‌مون که امیر سرمدی اون رو اجرا میکنه. با هم میشنویم.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه آن سوی چشمها شبکه رادیوی معارف. امشب هم در خدمتون هستم با مروری بر آخرین اخبار معلولان و نابینایان. کمبود منابع مالی عامل عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان. آقای وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهسیسی کشور گفتن که کمبود منابع مالی باعث شده نتونیم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان رو به صورت درست اجرا بکنیم. ایشون گفتن در سال گذشته 20,000 میلیارد تومان منابع نیاز داشتیم برای اجرای این قانون، این در حالیه که فقط 1100 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این قانون پیش بینی شده بود و در نهایت فقط 776 میلیارد تومان اون 1100 میلیارد تخصیص پیدا کرد. آقای قبادی دانا از مجلس و سازمان برنامه بودجه خواسته که در لایحه سال آینده حداقل بودجه 10% قانون حمایت از حقوق معلولان رو پیش بینی بکنن که بخشهایی از مواد این قانون بشه در عمل اجرا بشه. بنابر این خیلی دیگه نمیشه امید داشت که ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان که میزان حقوق مستمری معلولان شدید و خیلی شدید رو معادل حقوق وزارت کار پیش بینی کرده اجرا بشه، چرا که فقط همین ماده 27 9600 میلیارد تومان از بار مالی قانون رو به خودش اختصاص داده. داستان تبعیض قانونی میان معلولان شاغل در دستگاه دولتی و غیر دولتی، بحث بازنشستگی معلولان پیش از موعد یکی دیگه از اون چالش‌هایی که در هفته گذشته خبرساز شد و ظاهراً معلولان شدید که در دستگاه‌های غیر دولتی در مرکز غیر دولتی شاغل هستن نمیتونن از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده بکنن. این در حالیه که معلولانی که در دستگاه‌های دولتی شاغلن بسته به نوع و شدت معلولیتشون میتونن از 2 تا 6 سال ارفاق استفاده بکنن و زودتر از اون 30 سال خودشون رو بازنشست بکنن. مدیر امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفته که این مسئله به خاطر خلأ قانونیه و قانون این رو پیش بینی نکرده. این در حالیه که مدیر کل دفتر توانمندسازی سازمان بهسیسی گفته ما خلأ قانونی نداریم و تنها دلیل این مسئله اینه که بار مالی سنوات ارفاقی رو نمیتونیم تامین بکنیم و اگر بار مالی سنوات ارفاقی کسایی که در مراکز غیر دولتی هم شاغل هستن تامین بشه و به حساب تامین اجتماعی واریز بشه، اونها هم میتونن از این سنوات ارفاقی 2 تا 6 سال پیش از موعد خودشون رو بازنشست بکنن. و خبر بعدی رو اختصاص میدم به گفته های آیه محمدرضا حاج یوسف ساده سرمربی تیم ملی جوده نابیناین کشورمون که ایشون گفتن مهمترین مشکل فعلی جودوکاران پارالمپیکی نابینا نبود حریف تمرینی است. با توجه به اینکه فدراسیون جودو تعلیق شده و جودوکارانش از شرکت در هر گونه مسابقه محروم هستن، نابینایان جودوکاری که دارن خودشون رو برای پارالمپیک توکیو آماده میکنن با مشکل حریف تمرینی روبرو شدن. ایشون پیشنهاد دادن که کمیته پارالمپیک بیاد از ملی پوشان تیم جودوی رده سنی جوانان استفاده بکنه و اونها هم بتونن در اردوهای تیم ملی جودوی نابینایان شرکت بکنن. تشکر میکنم که این هفته هم همراه من بودید. هفته آینده هم در خدمت شما خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار حوزه معلولان و نابینایان.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
329-10-552 با پیش شماره 025 از طریق تلفن و سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیار شماست. به اضافه این دو، ارتباط شما با مدیر کانال @ آن سوی چشم ها در فضای مجازی هم میتونه پیام های شما رو به ما منعکس کنه و انشاءالله ما بتونیم نظرات، صحبت ها و پیشنهاد های شما شنوندگان گرامی رو در برنامه خودمون داشته باشیم. بریم سراغ سامانه پیام کوتاه 30553 ببینیم که اونجا شنوندگان ما چه پیام هایی رو فرستادن. سرکار خانم مریم طاووسی از اهواز برای ما پیامک فرستادند و از بخش روایی برنامه تشکر کردند. ایشون تشکر ویژه خودشون رو از داستان نان پشت پنجره داشتن که در یکی دو هفته گذشته خانم بقالی زاده اون رو در برنامه قرائت کرده بودن. اما شماره 913 چهار شماره آخرش 3312 تشکر کردن از برنامه آن سوی چشم ها و گفتن که واقعا باعث تأسفه که این گونه با نابینایان در ادارجات و بانک ها رفتار میشه. در ادامه پیامکشون نوشتن که چرا توجه نمیشه که نابینایان هم بخشی از جامعه هستن. موضوع مهمیه، ما در برنامه های گذشتن به این موضوع پرداختیم و واقعا توجه مسئولین رو نسبت به اهمیت حضور نابینایان و حق مسلم اونها در بخش‌های مختلف جامعه می‌طلبه. امیدوارم که مسئولین نسبت به این موضوع بیشتر عنایت و توجه داشته باشند.
آن سوی چشم‌ها،
برنامه‌ای برای دل‌های روشن.
آن سوی چشم